بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في استدلوا به لإثبات جواز معاملة الحق المعنوي و صحة معاوضته و ترتيب آثار الملك عليه. من هذه الأدلة قلنا ما ذكره بعض المحققين وعنونه بالمصالح المرسلة، حاصلها أن حكمة الشارع تقتضي عدم تضييع صاحب الحق المعنوي ونفي المالية عن الحق المعنوي وإبطال معاوضته نوع تضييع لهذا الحق. ومن هنا يثبت أن الشارع عامل مع الحقوق المعنوي معاملة الملك والمال، لأن لا يلزم محذور تزييء حقوق الناس. هذا الاستدلال غير وجيه، وذلك لو أراد هذا القائل استغلال العقل وحكمه القطعي باللزوم ترتيب الملك ومشروعية معاوضته هذا الحكم لا نرى في وجداننا في عقولنا فلا يمكن دعوى ذلك. وإن كان مقصوده حسن تحسين يعني مراعاة حقوق الناس كما وإخوان المؤمنين كما ورد في نصوص عديدة، آية ما يلزم منه استحباب حقوق مراعاة حقوق الناس، أما لا يلزم منه صحة معاوضته، بل حكم تكليفي و لا ينحصر مراعاة حقوق الغير، بل احترام به حقوق الناس لا يستلزم استلزاما قطعيا لمعاملة المال معه، بل غايته قبحه يعني مرجوعيته، حتى عدم جواز مثلا تزييع حق الغير، لكن هذا لا يثبت معاملة الملك بل المال بل معاوزة. ومضافا إلى أن المسائل المرسلة في مذهب الشيعة فاقدة لملاك الحجية، لأنها مساله لم المفروض في ماهية تعريف يعني المسائل المرسلة، هي المسائل الباقية التي لم يرد من الشارع ما يدل على اعتبارها. فلو كان تلك المسائل مما يحكم به العقل القطعي فيمكن القول بأن أسباب أنه ملازم الملازم من حكم العقل والشرع تثبت حكم العقل، ولكن العقل القطعی قطعا ليس في مثل هذا به معامله المال مع الحقوق المعنويه. و من هنا هذا الاستدلال غير وجيه مضافا الى ان ما ذكره هذا المحقق من المحذوف لا يلزم ابدا، لان قلنا ان سيره العقلائيه استقرت على معامله المال مع الحقوق المعنويه ولم يرد من الشعر رد آن، و هذا يكفي في دفع ذاك المحذوف الذي ذكره بلا حاجة إلى الاستدلال بمسائل المرسلة. ثم الدليل الآخر قضية لزوم الزرر، و قلنا كرارا أن إطلاق الزرر نقص المال لا يستغو في نظر أهل العرف، لو يعني أن الشارع لم يحكم مثلا لا يحكم من عدم حكم الشارع بمعاملة المال بالملك مع هذا الحق لا يستغو عليه عنوان الإضرار، ليس من قبيل الإضرار. نعم لو صدق الإضرار عرفان يحرم إضرار حق الغير، إذهاب حق الغير، لكن ليس معناه لا يستلزم هذا معاملة المال والملك وصحة المعاملة، لا ليس بينه ملازمة. و أيضا استدل بإطلاقات نصوص هدية البيع وتجارة عن تراز، هذا الاستدلال في نظرنا تام و قطع نظر عن سيرة العقلائية بعد البناء على أن العقلاء يعاملون مع حقوق المعنوية معاملة المال ويرضون بإداء المال، فإن الزين يدخل في الحقوق المالية وتشملها إطلاقات وأهمات أحل الله البيت تجارة عن تراز وأوفوا بالعقود ونحو ذلك. ولكن هنا استدلال آخر من بعض المحققين أيضا و حاصله أنه الحق عنوان عرفي كالذل كالعاد، هذا المقدمة الأولى. الثانية أن كل ما يصدق عليه عنوان الحق يترتب عليه حكمه، وهو حرمة التعدي، حرمة التجاوز، حرمة التزيي. فاستندج هذا المستدل من هاتين المقدمتين نتيجة، وما هي؟ وهي مشروعية المعاملة مع الحقوق المعنوية، لأن عدم مشروعية معاملتها ومعاوضتها تزيي للحقوق. هذا من أردع الاستدلالات ولا ينبغي أن يسقى إليه ويرد عليه الإشكالات الواضحة سيأتي بيانه. عرض بکنم خدمت شما که در این بحثی که داشتیم، خب البته یک استدلال این بود، بعضی محققین بزرگوار به مصالح مرسله تمسک کردن. در جلسه قبل از کردیم خدمت شما به این که اون مصالحی که در تشریع احکام هست که ما همه جا میگیم و همه میگن که تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد، خب این مصالح رو سه قسم تقسیم کردن در به اصطلاح این نشأت گرفته از اصطلاح عامه هست، اصول عامه، که مصالح تارتن خب شارع اینا رو لحاظ میکنه و بر اساس اون تشریع میکنه احکام رو و در نصوص هم حکمتش اشاره میشه، بیان میشه. اینا رو گفته میشد که المصالح المعتبره، یعنی اعتبرها الشارع و لاحظها فی تشریع الاحکام، یعنی این کما این که در تحریم ربا در نصوص آمده چرا ربا تحریم شده، مصلحت تحریم ربا، و یا در مسائل مثلا قمار، میسر و موارد دیگه هم هست، خیلی فراوان اومده در نصوص، خیلی بله زیاد هست. یکی ملغات هست یعنی دلیل قائم میشد بر عدم اعتناء اشاره به اون مصالح در جهت احکام. مثلا خب شما میدونید وجدانن بدون انکار، انکار نیست، نفع اقتصادی در ربا عائد رباخار چی آقا میشه، یعنی هیچ احدی نمیتونه انکار بکنه، هیچ شخصی، این یک امر وجدانی خارجی است. خب 500 هزار تومان میده بعد از چند ماه 1,000,000 میگیره، خب این نفع اقتصادی است دیگه، خب معلومه دیگه، این ضرر که نیست که، این نفع اقتصادی وجدانیه، برای او مصلحت داره. خب حالا این مصلحت رو شارع الغا کرده، تحریم کرده ربا رو و به این مصلحت هیچ اعتنایی چی آقا نکرده، این میشد از مصالح الملغات. یا در میسر مثلا حتی خود شراب هم گفته شده که خالی از منفعتی نیست. مثلا خب این رو مرسلمون است که از این شعار نفیان اثباتا متعرض و مصالح چی آقا نشده، نه حکمی از احکام شرعی رو معلل کرده است به آن، یا ولو به نحوی حکمت بیان حکمت، و نه اینکه حکمی علیه اون جعل کرده تا اینکه بگیم که اون رو الغا کرده، نه شارع از اون مساله ساکته. مثلا توجه فرمودید، اونا رو میگن مساله مرسله. حالا در اینجا مستدل بنا رو برای این گذاشته است که چون شارع متعرض مساله حقوق معنوی نشده، از جهت ملکیت و مالیت و کذا متعرض این نشده، نه این الغا کرده و نه در جایی این رو اثبات کرده. خب این مسئله اما عقل رو ایشون شاهد گرفته که حکم کند به لزوم معامله مال و ملک با این گونه از حقوق معنوی. به چه تقریب؟ به تقریب اینه که خب اگر معامله مال نشه مستلزم تضییع حقوق معنوی میشد، تضییع حق الاختراع میشد، و این با حکمت شارع و عدل او سازگاری چی آقا ندارد. پس به این حکم عقل ما باید استدلال بکنیم به این که شارع یجب علیه، یلزم علیه به مقتضا حکمتهی که معامله مال و ملک با این حقوق معنوی بکند. نمیدونم فرصت کردید مطالعه بکنید مصدر رو کلامشون رو یا نه، همینجوری میاد میشین و یه چیزی میشنوید و یه بحثکی میکنید و رد میشید. خیلی مراقب باشید، وقتها و عمر ضایع نکنید، اینا مصادر رو میدیم که بیم مطالعه بکنید. این بزرگواری که این حرف زده کم کمی کسی نیست، از فقه هاست. خب اینا باید ملاحظه بشه، کلامش بالا تا پایینش نگاه بشه، ببینیم آیا اون چی که ما میگیم دقیقا منطبق بر گفتهشون هست یا نیست. خب شخص محققی که در درس خارج میشینه اینطوری باید بشینه. توجه فرمودید، من باز هم تذکر میدم آیون رو که این فرصت جوانی، فرصت طلایی یک شخص هست، یک انسان هست، یک مؤمن هست، یک روحانی است، یک فاضل، یک محقق، که بتوند شالوده اساس فکری علمی خود و استخوان علمی خود رو محکم بکند. مراقب باشید، خیلی کار بکنید، کار بکنید، باید کار کرد واقعا. بعد شب و روز میگذرد، فرصت‌های زیادی رو ما از دست میدیم، باید کار کرد. و این بزرگوار این چین استدلالی کرده، ما در جوابش داریم میگیم که نه، اولا اگر مقصود شما حکم مستقل قطعی عقل بر این است که باید حفظن لحقوق معنوی، مراعات حق معنوی و حقوق الناس و حذرن ان تضییع الحق، حق الغیر، عقل حکم بکند مستقلن حکم قطعی که باید باشه حتما معامله مال بکند، ما چنین حقی در وجدان عقلی خودمون سراغ چی آقا نداریم. بله تضییعش رو عقل تطبیق میکند، حتی ممکنه مذمت هم بکند، ممکنه حرام هم باشد، اما این تکلیفیه. توجه فرمودید، و اینکه بخواد مراعات بکندم، بله ما اطلاقاتی داریم که حقوق اخوان مؤمنین رو باید مراعات کرد، احترام قائل شد، بعده. اما این که او با او معامله مال بشد و این دلیل باشد، یعنی حکم عقلا
عقل حکم بکند و لزوم معامله مال و ملک و حکم بکند به صحت این معاملات، هیچ چنین حکمی رو ما در عقل سراغچی آقا نداریم که این حکم نمیکنه، اون متوقف به این نیست. و ثانیاً مسائل مرسله رو شما ای کاش عنوان نمی کردید در کلامتون، اسمشو نمی بردید مسائل مرسله. این در مکتب اهل عامه از ملاک و حجیت برخورداره. محقق رو نگاه بکنید در معارج الاصول، من به شما ارجاع میدم، باز دوباره میگم نگاه بکنید، ایشون با این کتاب حجم صغیر و اصولی اومده چه ادله ای آورده برای رد مسائل مرسله، که در مکتب شیعه این فاقد ارزش اعتبار هست. و مسائل مرسله بارها گفتم، خب مستحضرید دیگه، من تعریفش نمی کنم، در اون جلسه گفتم، الانم گفتم، خلاصات کلام در مقابل مسائل ملغات و معتبره هست، یعنی مسائلی که احکام طبیعیت تو احکام للمسائل که میگن، یعنی مسائل نفس الامری موجوده در نفس تکوین که تشریع احکام البته بر اساس اون مسائل چی آقا هست. خب این قبوله، صحیحه، بله. اما وقتی که شارع هیچ حکمی از احکام رو معلل نکند ولو به نحوه حکمت به اون مصلحت، خب ما از کجا میتونیم کشف بکنیم که این دخیل در جعل احکامه؟ از کجا کشف بکنیم؟ و چه کسا مصلحته؟ ولی باید از طریق دلیل لفظی ولو به تعلیلی که از قبیل حکمت هم باشد داشته باشیم در شرع، تا ببینیم این خودش میتونه حکم آفرین باشد. ملاک جعل چی باشد آقا؟ حکم باشد. یا عقل مستقل باید حکم کند یا از شر باید کشف بکنیم. و وقتی که دلیلی از شر نداشته باشیم، ولی اهل عامه میگن نه، این همون تقریب که ایشون کرده که غایت الامر یک عقل ظنی اگر وجود داشته باشد، در این گونه موارد میگن نه، مصلحت اصلا دین خدا احکام الهی همه مبتنی بر مصالح هست، هر جای مصلحت باشد قطعا حکمی از جانب شرع اونجا ثابته. این چنین ادعایی میکنن. خب این ادعا رو ما نمیتونیم این گله گشادی به این عرض عریض بپذیریم. توجه فرمودید، اونم حکم الزامی، اونم حکم به صحت، ترتیب آثار معاملات، خب این نمیشه این رو ما بپذیریم. علاوه بر این، اصلا اون محذوری که شما گفتید اساسا مرتفعه، اصلا اون محذور وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ به خاطر اینکه ما وقتی که گفتیم که در سیره عقلای عالم بر این است که با این حقوق معنوی معامله مال میکنن و از جانب شارع رد این رسیده به این، خب همین کافی است برای اینکه شارع مراعات این حقوق معنوی رو چی آقا کرده باشد، همین کافی است برای اینکه دفع محذور تضییع حقوق معنوی بشد که شما به اون استدلال کردید، ندوغ نداره به اون، این خودش کافی است. بله، خب این بله مرسله حساب نمیشه، چون وقتی که سیر عقلا جاری باشد ردی هم نباشد خودش اصلا حجت میشه. توجه فرمودید بر چی؟ بر اینکه این معاملات مشروعه. چرا؟ چون بین عقلای عالم در مقابلش پول میدن، معامله میکنن، معاوضه میکنن و این مورد امضای شارع هست، چون عدم رد کافی است برای امضای سیر عقلای دیگه در باب معاملات، معاوضات، تجارات، سیر عقلا بر این الان جاری وجدانن. توجه فرمودید و او رو به حساب مال میذارن، در موقعش مال میدن، خب این میشه مال، مگر هرچی که مالی باید در اصل شارع وجود داشته باشه. خیر، تا قیام قیامت هرچی ایجاد بشه که اونجا صدق مال برش بکند، این عمومات احل الله البیع و تجارت انتراز و امثال ذالک شامل اون چی آقا خواهد شد. بعد فردا ممکنه بعد از یه قرنی یک حق دیگری ایجاد بشه، یک چیز دیگری ایجاد بشه که صدق مال برش بکند. توجه فرمودید، فرق نداره، موضوع موضوعه، من اینا مصادیق موضوع مال هستن، خب اینا تا قیامت ممکنه که تجدید مصداق داشته باشن، معنی منافاتی ندارد. خب یک استدلال دیگری که شده این است که ادله نفی ضرر است آقا، استدلال شده که آقای ضرره، خب این مبتنی است بر این که معامله مال نکردن با این حقوق و عدم امضای معامله با این حقوق و حکم به ابطال معاوضه این حقوق، اینا این مصداق چی باشه آقا؟ اضرار باشه. بگیم این همه اضراره. توجه فرمودی، ما میخوام بگیم نه، این اول کلامه، اولا اضرار تعریفش رو ببینید، چه در کفایه و که تصریح کرده به النقص فی المال و نفس، این حاصل اون چیزی که در بحث لازره رو کفایه نگاه بکنید، تعریف اضرار اینه: ایراد و نقص فی المال اب نفس، این یا در مال باید نقص ایجاد بشد یا در چی آقا؟ در جان، در بدن آدمی، نفس، جان، خود انسان. بله، خب این اضرار در ماله، خب این فرق بینید که تا چیز رو مال بکنه، اصلا مال هم صرف بکنه، ما که مال صادق میدونیم، ولی این که الان بخوام ما فرق بکنیم که بگیم شارع گفته این نوع معامله صحیح نیست، مثلا آیا این صدق میکنه که ضرر زده به او؟ عدم و نفع، یعنی نمیتونه با این حق معنوی نفع ببره فوقش، ضرر کنه، نقصی که ایجاد نکرده درش، تجربه فرمودی اینه. و تازه از طرف اشاره مراعات احترام این حقوق رو کرده، تجربه فرمودی. و خلاصه یعنی کسی که داره چنین حقی هست، نمیشد که این رو به اصطلاح به یک نحوی بی حرمتی، بی احترامی، ناچیز داند، نه، او رو تجدید کرد، توقیر کرد، باش همایش تشکیل داد امروزی ها و او رو خلاصه جایزه داد، چیزایی کرد، توجه فرمودید. این کارا چی میشه؟ مستحب، مندوب، به خاطر اینکه حقی است، حق اختراع هم حقی نیست. خب بیاد این رو، اینا مستحبات، شرع از این طریق اینا رو ارج مینهد. بله، این معناش این نیست که حتما معامله مال ملتزم، یعنی متوقف باشد مراعات حقوق این مسلمان، این مؤمن، با اینکه باش معامله چی بکنه؟ آقا مال بکنه، نه، چنین ملازمه نیست، چنین توقفی چی آقا نداره. پس بنابراین این اضرار نیست، فوقش عدم نفعه، ولیکن از اون طرف هم باید بدونیم که مذاق شارع چی هست، که عمومات و اصلاحات توقیر و تعظیم و مراعات حقوق مؤمنین، اونم ما منکر نیستیم، قبول داریم، اونو قبول داریم، ولی اون مستلزم معامله مال با او چی آقا نیست. و دیگه اینکه خب عقلا وقتی که معامله مال کردن در اینجا، در حقیقت اون نقصی که در ذهن این طرف هست اسمشو اضرار گذاشته، اون با همون وجهی که گفتیم خود به خود چی میشد آقا؟ بله، ترمیم میشد دیگه، چون ایجاب احساس میکند که یک نقصیه بر حقوق این شخص. خب ما خب داریم میگیم که آقا شارع سیر عقلا جاریز رد نکرده، باش معامله مال میکنه، تجربه فرمودی دیگه، وقتی که این کار کرده متوقف نیست احقاق این حق معنوی و این که ما متوسط بشیم به عنوان چی آقا؟ اضرار، این متوقف نیست. بعد علامه که فی نفسم که اون اشکال، اون جواب اولی که اساسی بوده، اینم یک نوعی تایید میشد برای اون وجه، توجه فرمودید. این دیگه پنجم، اطلاقات نصوص هدیت بیع. آقا اینها احل الله البیع، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، و از این گونه اطلاقات قطعا شامل اون چرا که مصداق مال باشد یا جهتی از مالیت داشته باشد از حقوق و اعمال، عمل مال نیست اما اون منفعتی که دارد بهش گفته میشد له المالیه، توجه فرمودید، یا مال باشد عین اموال، یا له چی باشد آقا؟ مالیه باشد. خب اینها هر جا در خارج مصداق پیدا کرد و تحقق پیدا کرد، طبعا اون اطلاقات اومد شامل این چی آقا؟ میشه معاوضه، این میشه معاوضه تو مال به مال، مبادله مال به مال میشه و اطلاقات اینو میگیره. و ما چون عرض کردیم در سیره عقلایی، سیره عملی و سیره ارتکازی، و این است که در میان عقلا با این حقوق معامله مال میکنن، در مقابلش پول گزافی هم میدن، این رو یک جهتی از مالیت در این حقوق معنوی میبینن، فلذا این اطلاقات شامل این چی آقا میشه. و این استدلال رو ما تام میدونیم تا تا به حال دو تا دلیل تام دونستیم. یکی چی بود آقا؟ سیره و غلای ممزاد و دیگری صدق انوان چی آقا؟ ماله المالیه، ماله المالیه. حالا اون شی چه حق باشد چه عمل باشد فرق نداره، گاهی عمل له المالیه هست، گاهی یک حق نیست که این حق داره چی هست آقا؟ مالیته. مثلا توجه فرمودید ایتوری، مثلا حق و تهجیر، ممکنه حق و تهجیر کسی بفروشه، چون حق و تهجیر داره چی هست آقا؟ یه مالیتیست. یا حق و سبق اصلا در جاهایی که خودش از امور نفع مادی دارد، حالا مسجد نماز خوندن رو نگاه نکنید که اینجا نفع معنوی دارد، و در جاهای دیگری که اون نوبتهایی که خلاصه میخوان وام بدن یا میخوان یک حق بسیار بزرگ مالی برش متوقف هست، اون حق و سبقی که طرف دارد اونجا ممکنه باش معامله چی بشه آقا؟ مال بشه بفروش اصلا، کما اینکه این کارو میکنن امروزه، و اونایی که در نوبت وام هستن اون حق خودشون به دیگران چیکار آقا؟ میفروشن، میخرن، خرید فروش میکنن، اگر اون کسی که اون حق رو ایجاد کرده راضی باشد، اون حرف دیگریه، ولی اصل این رو باش معامله مال چی آقا میکنن. همونجوری که با عمل خیلی از عملها معامله مال میکنن و با حق هم همینجور، ها این از این قبیل میشد. نتیجه چی میشد آقا؟ نتیجه میشه حق المعنوی، الحق المعنوی حق له چی آقا؟ مالیه، و اون عمومات شامل میشه. یک نکته دیگری اینجا این است که بعضی گفتن آقا درسته که مال هست، ولی مالی نیست که در ملک در بیاد. در عمومات اومده لا بیه لا فی ملک، اجماع فقها هست، ادای اجماع هم شده، تعجب فرمودید. این رو اولا که عرض کردیم که نه، این روایت اولا خودش مرسله، اصلا روایت مسندی ما نداریم، وجود نداره که داشته باشد که لا بیه الا فی ملکن، تعجب فرمودید. فلذا صرف این که ملک باشد، مثلا فرض کنید شما بخواید این رو به عنوان یک نص مستند صحیح تلقی بکنید، این رو آقایون خدشه کردن، خود مرحوم صاحب جواهر هم همینجور گفتن دعوا لا وی الا فی ملکن لم تثبت، اصلا این دعوای کبرای کلی در شهر ثابت چی آقا؟ بله؟ ملک ممکنه که چیزی عنوان مال برای صادق نباشه، ممکنه اصلا به خاطر قلتش، ناچیز بودنش، گفتن مثل حبت و شعیره، حبت و هندته، اینا ملک شخصه یا این کار نیست، زمین خودشه و حاصل کرده، این رو تحصیل کرده، کش کرده، ولی این اوغلا او رو به عنوان یک مال تلقی نمی کنن لقلتهی، ولی اینکه ذاتش هست مال، ولی این معامله مال با او نمی کنن.
هر مالی ملک هست.
بله؟ هر مالی بله ملکه. خب دیگه حالا این شخص مدعی داره میگه، ایشون میگه که این حق معنوی اصلا این از قبیل ملک چی آقا نیست. حالا این مقدار رو داره ادعا میکنه، دیگه در کلامش نیست که اعتراف به این که مال بوده رو نکرده. ما داریم میگیم حتی اگر بگه مال هست، ممکنه که ملک بودنش رو انکار بکنه، بگه که بله هر مالی ملکه الا از قبیل حقوق معنوی مثلا. در هر حال نگفته این رو، همین مقدار، فقط تکیه استدلالش به چی هست آقا؟ چی هست آقا؟ ملک نبودن، ملک نمیتونه باشه از املاک و اینا باشه. خب اینم رفت شده که این چنین چیزی ما نداریم، شما خوش استدلال کرده به همین لا به لا فی الملک، توجه فرمودید. یک روایت مکاتبه صفوار دارد لا یجوز و بیع و ما لیس یملک. خب اینجا در زیر یک سوالیه، راوی سوال کرده میشه یک نفر قریه رو بفروشه؟ حضرتون نه، قریه که ملک کسی در نمیاد که، لذا فرمود لا ما لا یقبل الملک لا بیع فی. این مکاتبه صفوار هست البته، ولی این نظر به این دارد که اول باید اثبات بشه که اون شی قابلیت ملک چی آقا نداره، اون وقت بگیم لا بیع الا فی ملک. خب حالا این که آیا حقوق معنوی ملک هستن یا نیستن وسط دعوا نقطعین کردنه، این اول اون کلامه، تو از کجا اثبات کردی که حق معنوی ملک چی آقا نیست، در حالی که ما سیره اوغلایی آوردیم به این که اینا معامله ملک میکنن با او، مال میکنن، یبذلون به ازاه المال، و یبادلون، خب اینو معامله ملک میکنن دیگه. این دعوا تمام این استدلال مبتنی بر این دعواست. خود این دعوا عقل چی هست آقا؟ کلامه و نمیشه این رو قبول کرد. و اعتبار ملک اساساً یک امر عقلایی است. آقا ملک یک تحلیل شرعی ندارد، ملک یک حقیقت عرفی محض عقلایی است. تحلیلی برای ملک نیومده. خب ببینیم آیا عقلا با این معامله ملک میکنن یا چی آقا؟ ولی نمیکنن. ما داریم میگیم میکنن دیگه، عقلای عالم باش معامله ملک چی آقا؟ میکنند. پس بنابراین این اساسا این استدلال درست چی آقا نیست. یه استدلال دیگری هست که بعضی از بزرگواران کردن که خیلی تعجب آور هست، و اون این است گفتن آقا اولا حق مثل خود ملک، مثل ظلم، مثل عدل یک عنوان عرفی است. خب قبول، بله این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که چی؟ آنچرا که عنوان حق برش جاری بشد، تعدی و تجاوز از حق جایز نیست. معلومه دیگه. اصلا ظلم یعنی چی؟ یعنی تضییع حق. اصلا معنای ظلم یعنی تضییع حق دیگه. خب خودت میگه حق معنوی، حق بودن رو قبول کردی، تجربه فرمودی، و عرف همین رو حق میدونه، حق معنوی رو. خب اضافه و تضییع چی میشه آقا؟ ظلم. به این حرامه. خب چه ربطی داره به بحث ما اصلا این حرف؟ خب این فوقش بالا بودید پایین بیایید اثبات میکنن حرمت تضییع رو، اما اعتبار مال بودن و معامله مال کردن و این اصلا مقوله دیگریه، ربطی به این نداره اساسا. توجه فرمودی. و اینجا این اشکالات رو در دو سه تا وجه بیان کردیم، و علاوه بر این گفتیم که اصلا به لفظ حق نیومده در هیچ نصی که دلالت داشته باشد برای اینکه معامله ملک یا مال باش بکنن، در نص نیومده. توجه فرمودی. اینا رو نمیشه ما این رو بپذیریم، هم عرفن و هم نصن، و بموند انشاءالله. در یک مطلبم بگم اینجا آخری رو، و این است که استشهاد کردن اینها به اون نصوصی که اومده که به یه حق رو، توجه فرمودی، میگن آقا نصوصی اومده که به یه حق رو جایز کرده. شما بگردید الان کامپیوتر دست از شما هست، ببینید اساسا هیچ نصی اصلا داریم که دلالت بکند به این که حق رو بی کردن؟ نصوص تعبیر شده، نه در نص نیومده با حق و تعجیب. میخوام نص رو بگم. اینا میگن نصوصی که دلالت دارد بر مشروعیت بیع حق شامل اینجا چی آقا؟ میشه. خب کدوم نصه؟ کجا؟ یک دونه روایت ولو ضعیف ایجاد نشده، وارد نشده، حتی یک دونه. من این رو فحص کردم، به جرأت میگم 100% که یک روایت حتی با عنوان بیع حق که کل حق یجوز بیعه یا با حقه، این چیزی آقا چی آقا نیومده که ما اطلاق استفاده بکنیم از این. پس نمیشه ما این نص رو ادعا بکنیم. بله تعبیر شهید ثانی مثلا اینه، هازا اذا لم یکن البایع قد با حقه من الطریق المشترک مع داره، یک حق خاصی رو گفته اونم یک فقیهی که اون کوچه‌ای که مشترکه، توجه فرمودید، اون طریقی که کوچه بنبست هست، توجه فرمودید، اون شش تا در داره این کوچه بنبست، یه نفر اومده اون حق خودشو فرض کنید که حق مشترک خودشو فروخته، ایشون دارد که نه هم هازا اذا لم یکن البایع با حقه من الطریق المشترک معداره، یعنی خانه‌شو که فروخته اون حق بیرن که از این طریق مشترک داشته رو چی آقا؟ فروخته. نتیجه ایش میاد که این در این پستویی بوده دیگه، این حق با اون چون فروخته شده اون رو دیگه دیگران از مشترکه نمیتونن تصرف کنن. توجه فرمودید. این خب این اصلا چه ربطی دارد به اینجا؟ اولا روایت نیست، تعبیر نصوص اینجا درست نیست اصلا، و ثانیا اینجا یک حق خاص و مشخص و معلومیه که طریق با اینکه کبرای کلی و قضیه حقیقی باشد که کل حق یجوز به او یا از این بخواد استدلال بکنه، چه چیزایی اصلا قابلیت تفوه ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.